الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. قبل از که بحث رو شروع کنیم، در درس قبلی عجله داشتیم، سوال آقای محمدی را آقای محمدی عنایت کنید تا تمه بحث مربوط به استصحاب تعلیقی و اشکال صاحب مناهل و دفاع از طرف سید بحرالعلوم در جلسه فردا کار اصلی ماست. شما در ذهن شریفتان یه وقتی در دقیقه نباشد که برید خودتان ساعتها فکر کنید که چی میشود چی میناشود، اجازه بدید فردا انشالله اون نکته ها رو براتون توضیح میدیم انشالله. و اما بحث فقه ما، مسئله 34، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می‌فرماید: اذا کان استعمال الماء به اقل ما یجزی من الغسل غیر مضر و استعمال الازید مضر یجب علیه الوضوء کذالک ولو زاد علیه بخله الا ان یکون استعمال الزیادت بعد تحقق الغسل باقل المجزئ وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا. در این مسئله هرچند فرع نادری است، ولی بازم مطلبی برا بحث دارد. فرع از این قرار است که مکلفی که میخواهد وضو بگیرد یک حد اقلی از آب مباح در اختیار دارد و بدون ضرر، و استعمال آب در حد بیشتر از حد اقل اجتزاء ضرر دارد. حالا این استعمال اضافی که ضرر دارد اگر مورد عمل قرار بگیرد وضوع را باطل می کند یا وضوع را باطل نمی کند. سید می فرماید که در مسئله استعمال آب در حد اقل، مثلا یک کف آب به دستمون بریزیم برای وضوع، این حد اقل است، این ضرر ندارد. فرضه بار دوم اگر آب بریزیم ضرر دارد، چه کنیم؟ می‌فرماید که یجب علیه الوضوء کذلک، یعنی همون مقداری که ضرر ندارد استفاده شود و آن مقداری که ضرر دارد اجتناب بشود. این که بحثی درش نیست، معلومه. و بعد می فرماید که خب این مطلب معلوم بودنش هم جمع بین دلیلین می شود به تعبیر سید الحکیم، و دلیل وجوب وضو در حد اقل اجتزاء و دلیل اجتناب از ضرر و اضرار از سوی دیگر. جمع بین دلیل این است که به همان حد اقل وضوء اکتفا کند و آب زیادی یا مستحبی استفاده نکند. بعد می فرماید که ولو زاد علیه بطله الا ان يكون استعمال الزيادة بعد تحقق العمل بعد تحقق الغسل باقل المجزئ. میفرماید که اگر چیزی بیش از حد اقل استفاده کند، زیاده بر حد اقل باشد که اون زیادی مضر باشد، در این صورت می فرماید که وضو باطله. اینا رو شرحش رو میدم، متن رو کامل بکنم. الا مگر این که استعمال اون مقدار زیادی بعد از تحقق غسل به اقل مجزی باشد، یعنی اون غسل حد اقل واجب و مجزی انجام شده، اضافه بران آب ریخته شده که آب مضری بوده. تعدد مطلوب است. وضو با آبی که جواز داشته یعنی ضرر نداشته انجام شده و پس از آن استفاده شده از آبی که ضرر دارد، دو تا مطلب هست. اون استعمال بعدی اضرار به وضو ربط ندارد، وضو کارش کامل بوده. پس از که تعدد مطلوب محقق بود، صحت وضو اعلام می شود و یک کار اضافی اضراری صورت گرفته که به اصل وضو صدمه نمی زند. مطلب قبل از الا اینه که ولو زاد علیه بطل، یعنی سوال خوبی بود، شاید هم شرح میدادم. اگر اضافه بشود بر اون حد اقل و این اضافه بر اون حد اقل که اضافه شده است، خود حد اقل جدا صورت نگرفته، این اضافه مرکباً و عملیات وضو رو انجام داده. یعنی چیز اضافه، فرض کنید وضو می شده است به نیم کف، به کف سرخالی کف رو پر کرده و شد مرکباً عمل برای غسل دست، اضافه آمد، اضافه در اصل عمل وضو هم دخالت پیدا کرد، اینجا میشه بطل، چون نهی میخورد به اون اضافه و اون اضافه مربوط میشه به عمل وضو. سؤال خوبی بود و جواب سؤالان جیدان، به اصطلاح میگه سؤالان جیدان و جوابان اسم تفضیل. براتون بگم که من خیلی سوال خوبی است. تمام سعی من اینه که یه سری اصطلاحات اینجا که پاشیده رو محض اینو برای شما شرح بدم. شما دیگه الان به قول عوام سر شوخی رو باز کردید. عنایت کنید توضیح بس. عناوینی که داریم ضرر، اضرار و تضرر سه تا عنوان هست. در اصطلاح گاهی اضرار با ضرر قاطی میشن. مثلا در بعضی از بیان ها میبینیم، مثال رو دیدم، میگن که اگر کسی محیط زیست را فاسد کند جایز نیست بر اساس قاعده نفی ضرر. یا حضرت عباس، این ربط به قاعده نفی ضرر ندارد، تا کلمه ضرر ببیند بگد قاعده نفی ضرره. ضرر مساوی با قاعده نفی ضرر نیست. در محیط زیست ضرر وارد می شود، حرام است، بر اساس قاعده حرمت اضرار. حرمت اضرار علی الغیر از عناوین اولیه هست، نه این که هر کجا ضرر بود بشود نفی ضرر. عناوین اولیه حکم صادر می کند، حرمت صادر می کند. عناوین ثانویه حکم صادر نمی کند، نقشش نفی حکم هست. قاعده نفی ضرر اثبات حکم ندارد، فقط حکم ضرری را شرعاً منتفی اعلام میکند. اینو خوب دقیق در نظر بگیری. وانگهی فرق است بین اضرار و تضرر، یا بگیم اضرار دو قسم است، اضرار علی الغیر و اضرار علی النفس. اضرار علی الغیر در حدی که صدق اضرار بکند بلا شبهتن حرام است مطلقا، بلا تخصیص قطعا و اطلاقا. یقال تدلنا علیه الادلت الاربعه، کتاب و سنت و اجماع که دارید، دلیل عقلیش اینه که نظام امنیت جامعه را مختل می کند، می شود حکم عقلیه، حکم عقلیه کلامی که قطعاً در اصول حکم عقلی کلامی معتبر است. بل ادلت الاربعه حرمت اضرار ثابت است. اما اضرار علی نفس یا تضرر، اینا نکته های گفتنی است. درباره اضرار علی نفس یا تضرر که کسی به خودش ضرر وارد کند، دو رأی وجود دارد، رأی مشهور و غیر مشهور. رأی مشهور این است که اضرار علی النفس مطلقا حرام است. انسان اجازه ندارد شرعا که بر خود ضرر وارد کند، مثلا یه انگشتشو قطع کند، یه جا بدنشو زخم کند، ضرری بر خود وارد کند. اینا رو اجازه بدید فعلا دغدغه رو کنترل کنید، جواب دغدغه ها رو میدم انشاءالله. مطلقاً ضرر وارد کردن ضرر بر خود حرام است. جواب سوالات ذهنی شما رو میدم، فقط حوصله کنید انشاءالله. اما این مشهور اما خلاف مشهور و رأی تحقیق که سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در جاهای مختلف فرموده اند، یه منبعش رو الان ثبت کنید یادتون نرد، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 60 61 62 60 تا 62. این رأی بر این است که ضرر وارد کردن انسان بر خودش حرام است، اما فی الجمله نه مطلقا. چرا؟ به جهت این ادله که میگیم، یک، قاعده سلطنت، دو، قاعده اقدام علی الضرر، یک قاعده فقهی داریم در اون کتاب قواعد هم نوشته شده که داریم، قاعده اقدام علی الضرر، یک قاعده عقلایی است با بنیه معتبر عقلایی، و قاعده سلطنت هم اطلاقش شامل میشد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. این از یک سو، این یک مرحله از کار که جلو اطلاق رو میگیرد. قاعده اقدام علی الضرر و قاعده سلطنت، آقای لنکرانی، قاعده سلطنت و که بهش میگیم الناس و مسلطون اسم قاعده میشد در فقه، قاعده سلطنت و قاعده اقدام علی الضرر که اسم قاعده به این ترکیب هست، اقدام علی الضرر، اونا ضرر علی انفس دیگه، نه علی الغیر. مضافاً در این سیدان الاستاد می فرماید و تحقیقم این است که در سیره اخلا و در مذاق شرع ضرر اولا در احکام وجود دارد به جعل اولی. انسان در مسائل حج، جهاد، خمس و زکات ضرر جانی و مالی وجود دارد، اینها اضرار به نفس است، از سوی شرع جعل شده است. بنابراین اون اطلاق را تقیید میکنند که بگیم مطلقاً اضرار بر نفس حرام است، نه، جاهای حرام نیست. و ثالثاً اضرار گاهی جبران میشد، اضرار برای نفس هست، بر نفس هست برای هدف بالاتر. سید مثال میزند، میگن در این منبع، نه منابع دیگه که شما وقت اینجا مراجعه کنید بگید که نبود، من اینجا فقط اینقدر آرز دادم براتون که می فرماید اضرار علی النفس اطلاق ندارد. این بحث رو جاهای مختلف ایشان مطرح میکنند و مثال میزند که در حافظه هم هست، شکر خدا، فرماید تاجری برای اینکه سود کلانی به دست بیارد در ابتدا یک خسارت ها، یک ضررهای مالی تحمل میکنن. این امر عقلایی است، یک ضررهای مقدماتی برای یک منافع خوب. مثال در جسم هم حجامت و جراحی ها، اینها اضرار به نفسه، ولی برای رسیدن به یک هدف برتر که پشت سر این عملیات قاعده اهم و مهم وجود دارد، که عقبه این کار قاعده اهم و مهم هست، عقلایی و اصولی و فقهی. برای رسیدن به یک هدف اهم، یک مسئله مهم رو ازش رفعیت میکنیم ولو ضرر بر نفس باشد. مثلا زنجیر زدن و مراسم سید الشهدا که ظاهرا دغدغه ذهن شما بود، زنجیر زدن و عوام میگه که ضرر بر نفس هست. ضرر بر نفس هست، ضرر تلقی میشد، اما از بس هدفش مهم هست، احیای شعایر دینی و اعلام ولایت و پیروی اهل بیت در حدی که آدم از ضرر زدن به جان خودش بگذرد، یعنی ولایت و مقدم بدارد بر خود و بر جان خودش. این پیام اصلی این مسئله است. لذا هدف اونقدر بالاست که در عرف اهل ولایت زنجیر زدن و خونجاری شدن ضرر تلقی نمی شود، اما رمز فقهیش اونه. و درباره قمع زدن که حاشیه پیدا نکنه، که شما از این حاشیه که ذهنتون درست نشد، درباره قمع زدن که حکم ولایی و از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، خب اون طبیعتا در نظام متبع است و لازم الاتباع. مسئله رو کامل گفتم، بلا شبهتن ولا حاشیته.
اینا اثر تکلیفی رو بیان کردیم. ما میخواییم بگیم چرا این عبارت باطل باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب.
مثالا همه یه جور نیست. تو بحث جراحی هیچ کسی نمیگه داره ضرر میزنه.
خیلی خوب، خیلی خوب.
توی بحث حجامت دارم میگن این نفته. تعبیر ضرر اگه بخون بکنم تو خیلی از عبادت که سخته شده میگه تعبیر ضرر.
بسیار خوب، بسیار خوب. خداوند برای همه شما توفیق بدهد. آدمای خیلی خوبی هستید شما. من پشت سر شما نماز اقتدا میکنم. آقای نور محمدی و جواب شما، شما حکم وظیف و حکم تکلیفی شو سوال نکن. ما الان اجازه بدید، تازه ورودی بس، هنوز موتور خیلی راه نشده. نه، برای شما بگم که مثال هایی که فرق میکند، آقای محمد نور محمدی بلا شبهتن انسان مالی که از دست میدهد مال از دست میدهد. بلا شبهتن انسان وقتی که میرد در فشار جمعیت رمی جمره قرار میگیرد، اگر رمی جمره نباشد یک کسی برد خودش رو تو اون فشار قرار بدهد، میگد این عقل ندارد. یک فشارش که بیرون میاد بین مرگ و زندگی است، گاهی میفته. دیدم از طواف جوانی آمد بیرون، تقریبا افتاد. اینا آقای محمدی ضررهای جسمانی تلقینی نیست، واقعی است. جسم رو پاره کردن، خون بیرون آوردن، وجدانیات. اما به شما گفتم همینطور جراحی شکم رو پاره میکند، این ضرر یا این دریدن یک امر وجدانی است، به اعتبارات خضوع نمیکنه. اما از بس هدفش اولویت دارن، از بس هدف حاکمیت دارن، اون آسیبی که نسبت به این قسمت از جسم وارد میشوند از ذهن حذف میشند، گم میشد. همون که مثال زدم که برای سینه زنها اگر بگید زنجیر زنن ضرر دارد، میگه ضرر کدومه؟ عشق لذت دارد، هدفش واناست. هدف چه میکند؟ مثال کمونیست ها رو بلدی دیر قدیم سنتون کم زمان قدیم میگفتن هدف وسیله را توجیه میکند. اون واقعیت داره، البته خودی اون قاعده درسته، تطبیقش اشتباه. هدف وسیله را توجیه میکند، مطلبی درستی، تطبیقش به نظام ماتریالیستی درست نبود. بنابراین این مطلب تمام. اما درباره ضرر چه شد؟ نتیجه این شد که اضرار بر نفس مطلقاً حرام نیست.
فرقش با قبل از ضرر چیه؟ این سیره ای که فرمودید
درست عکس همه. حرمت اضرار، قاعده حرمت اضرار داریم و قاعده اقدام علی الضرر داریم. اقدام علی الضرر فهمیدم. حالا سؤال شما رو فهمیدم. ایشان می فرماید که این توجیهات دومی که آمد که گویا عقلا ضرر را اگر ببینن که جبرانی دارد به اون ضرر اصلا اعتنا نمی کنن، که حتی گفته میشه که ضرر نیست، اعتنا که نمی کنن، حتی گفته میشه که ضرر نیست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در این قسمت، یعنی درباره نظر عقلا نسبت به ضرر جبرانی، اهم و مهم رعایت می شود. در قاعده اقدام علی الضرر ذوق و اختیار و انتخاب خود مکلف است، ولو اهم و مهمی در کار نباشد. مثلا میگد که فردی کشتی سوار هست، مال خودش رو داخل کشتی میندازد، اقدام علی الضرر است، اهم و مهم مربوط نیست، به قول عوام خود خواسته. اون فرقش با این از این جهت هست. نکته ای که الان رسیدیم که بگیم چه بود؟ اضرار چه اثری دارد تکلیفاً و چه اثری دارد وضعاً. ما در اینجا دو تکلیف داریم، دو حکم داریم و دو عنوان. عنوان اول ما این است که وضوع اگر ضرری شد از سوی شرع حکم منتفی است، این مطلب تمام. و اما عنوان دوم ما چه بود؟ کسی که وضوع براش ضرری است، آب بیش از حد اقل که استفاده بشود ضرر وارد می کند، این عنوان چه عنوانی است؟ اضرار است. اضرار علی نفس. اضرار علی نفس یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی. حکم تکلیفش اینه که اضرار علی النفس حرامه، حرمت دارد. خیلی خوب، حکم شرعی هست و تکلیفی حرمت دارد، اما به حکم وضعیش که بطلان باشد چه ربطی دارد؟ رابطه دارد. چیه رابطهش؟ معلومه. هر عملی که منهیون عنه باشد منتخب شدید، هر عملی که منهیون عنه باشد مبغوض مولاست، هر عملی که منهیون عنه باشد مبغوض مولاست، قابلیت تقرب ندارد. قابلیت تقرب که نداشت، پس وضویی که در قالب اضرار علی النفس باشد قابلیت تقرب و عبادیت را ندارد، باطل اعلام می شود. این سر مسئله بود تا اینجا. اما در این رابطه گفته می شود که این اضرار، این ضرر که بر خود وارد کرده، این ضرری را که مکلف بر خود وارد کرده است، اگر عمدن باشد که مبتله. چه فرمود؟ ولو زاد علیه بطل. بطل یعنی عمدن اگر اضافه از حد اقل استفاده کند مبتل است، با شرحی که دادیم. اما و اذا زاد علیه جهلن او نسیانن لم یبطل. می فرماید که اگر اون مازاد را جهلن استفاده کند یا نسیانن استفاده کند لم یبطل، وضو را باطل نمی کند. مازاد را متوجه نبوده که ضرر می کند، اصلا از اول نمی دانست، یا می دانست و فراموش کرد. جهلن یا نسیانن اگر مازادی را که مضر هست استفاده کند وضو را باطل نمی کند. چرا؟ معلومه، بر اساس حدیث رفع، جهلن بر اساس رفع ما لا یعلمون، نسیانن که رفع نسیان دیگه، نس نسیان در متن آمده است. بله بله، جهل مرکب و جهل بسیط در اینجا وجهی ندارد. هرچند جهل مرکب هم باشد، باز هم حکمش جهل. یه چیزی براتون بگم، جهل مرکب آقای دکتر با جهل بسیط از مباحث معقول هست. در اصول فقط جهل در مقابل علم آمده، عنوان جهل در برابر علم میاد دیگه، فرق بین بسیط و مرکب ندارد. یه فرقی هست و اون از جای دیگر، از لحاظ منشأ فرق میکند. اگر جهل عن تقصیر باشد عذر نمی آورد، مؤذر نیست. که یاد شماست احسنتم که مقصر عامدون، العامد عامدون به نفس الفعل، و المقصر عامدون به نسب الى مقدمت الفعل. اینو گفتم براتون، فرقی که می کند جل اگر عن تقصیرن باشد دیگه عذرآور نیست، اگر عن قصورن باشد مؤذره. اما تکلیف مثبت تکلیف هست یا نیست بر اساس مبنای سید طباطبایی یزدی جهل رافع حکم هست مثل نسبان، اما یادمان نرد بر اساس مبنای سیدون الاستاد که انشالله تحقیق بحث بکنیم جهل یا ما لا یعلمون اینو یادداشت کن، رفع ظاهری میکند، نسیان رفع واقعی. سرش چیست؟ قبلا هم گفتم یه بار دیگه میگم براتون، فعلا رأی سید طباطبایی رو بگیریم که جهل و نسیان هر دو در یک حد هستند، رفع حکم میکنن بر اساس حدیث رب، رفع حکم که بکنن وضو باطل نیست، وضو تا اینجا صحیح هست. به خلاف ما لو کان اصل الاستعمال مدرن و تبدع جهلن او نسیانن فانه یمکن الحکم به بطلانه. این یه تکه جدیدی دارد که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا همزمان، سلامت خدا.